قُر زدن میشینید و اینا رو جدا میکنید. حالا میتونیم بازی هوپم ادامه بدین.
باش.
دفعه آخرتون هم باشه با نخود و لوبیا بازی میکنید ها.
همش تقصیر سام بود.
بسه. خودم میدونم که زیر سر هر ستاتونه. بسه. شروع کنید. پا کنید. توتر.
عدس.
سام.
هالیوود رویا بود، رویایی در تخیل صهیونیست ها که از کابوس می گریختند. جادوی سیاه به نام خدا.
سلام.
در مجموعه برنامه های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره های صهیونیستی در سینمای هالیوود.
سینما ابزاری نوین برای بازنمایی جهان است. برای درک فرایند تأثیر سینما یا بهتر بگوییم تأثیر تصویر متحرک بر مخاطب، باید به پدیده بازنمایی نگاهی اجمالی بیندازیم. بازنمایی در تاریخ فلسفه هنر همواره موضوع بحث فیلسوفان متعدد بوده و از افلاطون تا دریدا و حتی فیلسوفان قرن 21 از هان را درگیر خود کرده است. ولی با پیدایش سینما بازنمایی به مرحله جدیدی رسید که نظریه ها و آرای بروزتری را طلب می کرده. سینما بازنمایی مکانیکی از واقعیت است. در واقع به دلیل همین مکانیکی بودنش مخاطب حس می کند با واقعیت مواجه است، نه بازنمایی آن. تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر نیز با تأکید بر نقش رسانه‌ها به ویژه سینما در بازنمایی و شکل‌گیری افکار عمومی معتقدند در وهله نخست فرهنگسازی از طریق رسانه‌ها امکان یک دست‌سازی جوامع را فراهم می‌سازد. سپس حقیقت مجازی برای آنان بازنمایی می‌شود. کل جهان از غربال صنعت فرهنگسازی عبور داده می شود. تماشاگران فیلم جهان خارج را ادامه فیلمی می پندارند که همینک تماشاگر آن بودند، زیرا فیلم کاملا معطوف به باز تولید جهان ادراکات روزمره است. هرقدر تکنیک های تولید فیلم با کیفیت بیشتر و نقص کمتری اشیا و امور تجربی را دوباره سازی کنند، غلبه این توهم نیز آسان تر خواهد بود که جهان خارج ادامه صاف و ساده آن جهانی است که بر پرده نمایش داده می شود. بنابراین بازنمایی هالیوود می تواند به طرزی زیر ساختی زمین ساز اجرای دیپلماسی عمومی واقع شود. در حقیقت بازنمایی عاملی است که هالیوود را به دیپلماسی رسانه‌ای آمریکا و تمامی نقاط جهان پیوند می‌دهد. ژان بودریلار و اسلاوی ژیژک را می‌توان اندیشمندانی تلقی کرد که با ترکیب سیاست، هنر و روانکاوی ژاک لاکان تحلیل‌های نوینی از نقش سینما در سیاست بین‌الملل و بازتولید هژمونی ارائه کردند. بودریلار معتقد است با تبدیل شدن واقعیت به فراواقعیت، بود و زمینه تاریخی اجتماعی آن واقعیت از میان می رود و می توانیم آن را به هر نحو که خواسته باشیم دستکاری کنیم یا حتی تغییر بدهیم، تحریف کنیم و به شکل مورد نیاز از آن مورد استفاده کنیم. از نظر ژیژک یکی از قدرتمندترین کارخانه‌های ایدئولوژیکی هالیوود است. هالیوود از نظر وی در شکل دادن به فهم ما از جهان نقش مؤثری دارد. به باور وی هرچند در هالیوود فیلم‌های ارزشمند و هنرمندانه هم ساخته می‌شوند، اما اغلب آنها در راه تقویت ایدئولوژی سرمایه‌داری عمل می‌کنند. ایدئولوژی که سینمای هالیوود عرضه می کند، نه به معنای شاکله های ایدئولوژیک بزرگ، بلکه به معنای راه و رسم و شیوه زندگی روزمره مردم جهان است. ژیژک باور دارد، حتی در فیلم هایی که خونسا به نظر می رسند، پیام های استیلائی ظریفی نهفتند. وی، فیلم بسیار پرطرفدار تایتانیک را مثال می‌زند که یک داستان عاشقانه و سرراست به نظر می‌رسد، اما در نهایت به طبقات فقیر و فرودست نگاه استثماری ظریف و چند لایه‌ای دارد. از دیگر نظریه پردازان مهم در مطالعات فرهنگی و مقوله بازنمایی استوارت هال است. به باور هال دو راهبرد مهم در بازنمایی عبارتند از کلیشه سازی و طبیعی سازی. هال کلیشه سازی را کنشی معناسازانه می داند و معتقد است اساساً برای درک چگونگی عمل بازنمایی نیازمند بررسی عمیق کلیشه سازی ها هستیم. کلیشه عبارت است از تنزل انسان‌ها به مجموعه از ویژگی‌های مبالغ آمیز و معمولاً منفی. در نتیجه کلیشه کردن شخصیت را می‌توان تقلیل دادن، ذاتی کردن، آشنا کردن و تثبیت تفاوت و از طریق کارکرد قدرت مرزهای میان بهنجار و نکبتبار ما و آنها را مشخص کردن دانست. کلیشه سازی به شیوه های مختلفی انجام می شود که سه شیوه بسیار رایج آن را شرح می دهیم. شیوه اول، تصویر غلطی از حضور یا سلطه واقعی گروه مورد نظر عرضه می کند. این کار به دو طریق صورت می گیرد. بی توجهی به حضور مؤثر آن گروه و پررنگ کردن حضور یک گروه در عرصه خاص. شیوه دوم، نمایش محدود، ثابت و پایدار رفتار گروهی خاص. برای مثال، جوانان سیاه‌پوست در نمایش‌های تلویزیونی به عنوان افراد خلافکار و خشن معرفی می‌شوند. شیوه سوم، مشروعیت زدائی از گروه یا گروه‌های مختلف از خلال مقایسه آنها با تصور آرمانی نحوه رفتار آدم ها. از سوی دیگر طبیعی سازی به فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن ساختهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به گونه عرضه می شوند که گویی اموری آشکار و طبیعی هستند. طبیعی سازی به شکلی ضمنی دارای کارکردی ایدئولوژیکی است، چنانچه رولان بارس طبیعی سازی را با اسطوره سازی پیوند می دهد و معتقد است اسطوره نوعی گفتار است که دست به طبیعی سازی می زند. اسطوره تاریخ را به طبیعت بدل می کند. اسطوره گفتاری است که به شیوه مفرد طبیعی جلوه داده می شود. حال با توجه به ویژگی سیال بودن معنا در کشمکش تفاوت‌های موجود در بین سوژه‌های اجتماعی به نتیجه درخور توجهی می‌رسد. تلاش برای تثبیت معنا در نتیجه عمل بازنمایی محقق می‌شود که تلاش می‌شود پای معانی بالقوه متفاوتی به یک متن کشیده شود و به یکی از معانی ارجحیت داده شود. سرجنت، وودز و سدلاسک با تطبیق یک مقیاس وضعیت سنجی درباره پیش‌داوری به منظور ارزیابی دیدگاه‌ها درباره اختلاط با عرب‌ها نتیجه گرفتند که دانشجویان سال اول مطالعه شده در مقایسه با دیگر گروه‌های اجتماعی در تعامل با اعراب از اعراب بیشتر می‌ترسیدند و به آنها بیشتر مظنون بودند. نگرانی های پاسخ دهندگان از بودن با اعراب در یک هواپیما یا پرونده های مربوط به سرپرستی کودکان که پدران عرب درگیر آنها بودند، ارتباط سنی و نه تجربی با کلیشه های رسانه ها داشت. با این حال برخی از مطالعات نگرش‌های ضد عربی را به طور تجربی با مصرف رسانه‌ای مرتبط می‌دانند. در یک پژوهش استثنایی، سالازار نگرش ها در قبال اعراب را پس از تماشای فیلم های ماننده دروغ های حقیقی و قوانین نامزدی که در آنها چهره های منفی برجسته می شوند در مقابل فیلم های مانند سه پادشاه که تصاویر مثبت تری به نمایش می گذارند بررسی کرد. پیش‌داوری های متعاقب تماشای فیلم ها با انواع تصاویر دیده شده، عادات تماشای تماشاگران فیلم، تجارب آنها از حضور در کشورهای عربی و نیز داشتن دوستان عرب مرتبط بود. کرومیدا، پژوهشگر مسائل اجتماعی، در مطالعه خود درباره برداشت‌های دانش آموزان پایه چهارم از نژاد در مدارس دولتی بروکلین و نیویورک نتیجه گرفته است که برخورداری از تجارب مشترک درباره ظلم لزوماً وحدت ساز نیست. او با تمرکز بر کلیشه‌های مسئله ساز از فرهنگ‌های اسلامی و عربی که باعث استمرار حراس در فضای پس از 11 سپتامبر می‌شوند، تبیین می‌کند که چگونه این برداشت‌ها باعث گسترش حراس از دیگران تیرپوست خارجی می‌شوند که می‌خواهند بکشند و برگردان و حاصل این حراس پیش داوری درباره مسلمانان و برخی دانش آموزان آسیای جنوبی در کلاس است. دیگر پژوهش‌هایی که رابطه تجربی بین تصاویر رسانه‌ای و نگرش‌ها را بررسی می‌کنند، اساساً این بحث‌های نژاد و قومیت را در حافظه فرهنگی دخیل می‌دانند. رسانه یکی از مهمترین ابزارهای بازنمایی اقوام و ایده هاست و صاحب رسانه می تواند به صورت تلویحی آرای مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهد. هالیوود به عنوان بزرگترین رسانه جهان ابزار قدرت آمریکاست و از طریق آن می تواند هر قوم یا ایده را بر اساس نیازهایش معرفی کند. امروزه نوبت به ایده اسلام رسیده است و اعراب نیز به عنوان نمایندگان این ایده مورد تهاجم تبلیغاتی هالیوود قرار دارند.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
هیل هیتلر!
دیدن دانلد داک توی چنین انیمیشنی در زمان جنگ جهانی دوم از تلویزیون آمریکا چندان چیز غیر معمولی نبود، یا مثلا دیدن دافی داک در نقش سربازی از متفقین که با پتک به کله هیتلر میکوبه. این آغاز کمدی هاییه که سوژه خنده همیشگیشون کسی نیست جز آدولف هیتلر. بیاین به سال 2019 و فیلم جدید تایکا وایتیتی به نام جوجو رابیت که زمانه جنگ جهانی دوم در آلمان رو با طنز به تصویر میکشه. خود وایتیتی هم در اون نقش هیتلری رو بازی میکنه که دوست خیالی یه بچه آلمانیه. فیلم وایتیتی در نهایت چیزی نیست جز مسخره کردن هیتلر و ستایش از یه جور صلح ساده انگارانه. وایتیتی هم اولین کسی نیست که سراغ این موضوع رفته و قبلتر از اون آمریکایی‌ها بارها به هنرمند شکست خورده و معمار نسل کشی خندیدن. چارلی چاپلین هم که دیکتاتور بزرگش نماد تصویر کمیک هیتلر در سینماست، تو که زندگی نامش اشاره میکنه اگه از واقعیت اردوگاه‌های کار اجباری خبر داشت هیچ وقت باهاشون شوخی نمیکرد. شوخی با تراژدی‌های بزرگ هیچ اشکالی نداره اگه هدفگیری هنرمند درست باشه. با این حال البته فیلم چاپلین با اون مونولوگ بسیار نقل قول شده درباره خوبی شرافت بشر به پایان میرسه. Let us fight for a world of reason. A world where science and progress will lead to all men's happiness. اما مل بروکس در فیلم تهیه کننده ها تیغ پارودیش رو تیزتر میکنه. تهیه کننده هایی که برای رسیدن به فروش بیشتر میخوان نمایش موزیکالی به نام بهار هیتلر رو روی صحنه ببرن، اما این فیلم هم اونقدر روی هیتلر متمرکز نمیشه که بخواد به مسئله شر هیتلر بپردازه. در دهه 60 و 70 فیلم‌هایی مثل السا ماده گرگ ارتش اس اس و آنها مغز هیتلر را نجات دادند بی مووی هایی هستند که حالا فقط میشه به عنوان فیلم‌هایی که از فرط بد بودن خوبن دیدشون. از نمونه‌های اخیر چنین فیلم‌هایی هم میشه آسمان آهنی یا اوورلورد رو مثال زد. فیلم‌هایی که ارتش اس اس و نازیسم براشون یه جور مسئله تفریحی جالبه. هیتلر همیشه کیسه بوکس هالیوود و نگاه آمریکایی بوده. دشمنی که اونها به راحتی میتونن صلاحیت نابود کردنش رو به خودشون بدن. پس اصلا نیازی به پرداختن به مسئلهش ندارن. اینجا باز خود آلمانی ها هستن که میتونن با نگاهی انتقادی به خودشون نگاه کنن. و این نگاه رو میشه در کمدی آلمانی اخیر ببینکی برگشته در سال 2013 دید. یه ماکیومنتاری با نگاه بی‌طرفانه که روایتگر ظهور دوباره هیتلر در سال 2013 در آلمانه. صحنه‌های پایانی این فیلم مثال تکون‌دهنده‌ایه که نشون میده ایدئالگرایی و خوشبینی چاپلین و وایتیتی جای خودش رو به شکاکیتی عمیق درباره شر انسانی داده. جهان ما حالا جهانیه که تنها خنده‌های اصلیش خنده‌های تلخن.
برام دلاته مفهم. از این کارن Genauso sind wir. Sie teilen die gleichen Werte.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
مروری بر فیلم 2012. حرکت به سوی درک آخر الزمان و تلاش برای رهایی از مصائب پایان دنیا موضوعی است که مدت‌ها مورد توجه بشر بوده است. به دنبال بیان نظریات گوناگون درباره چگونگی دگرگونی زمین، سینماگران هم بیکار ننشسته و اقدام به ساخت فیلم‌های مرتبط با این جریان کردند. اما زمانی خاص برای نابودی دنیا مشخص شد، یعنی 21 دسامبر 2012 میلادی. این تاریخی بود که بنا به گفته محققین زمین شاهد اتفاقاتی طبیعی و در پی آن اتفاقات اجتماعی سیاسی خواهد شد. فیلم‌های روز قیامت 2012، نوس آدموس 2012 و 2012 بر مبنای نظریه کلی نابودی زمین در سال 2012 است. این سه فیلم که به نوعی مکمل یکدیگرند، قصد به تصویر کشیدن آشفتگی زمین و امور آن و در فردای آشفتگی ظهور منجی و جهانی نو را دارد. ولی دیدگاه منجی گرایانه این سه فیلم خلاف دیدگاه اسلامی و به نوعی جعل یک رخداد است.
عزیز الله حاجی مشهدی، منتقد و مدرس سینما.
اگه اشتباه نکنم موج در واقع ساخت و تولید فیلم هایی که امروزه با عنوان های مختلف، فیلم های آخر زمانی، فیلم های دین ستیزانه، فیلم های ضد ایرانی و ضد شرق اصلا حتی و ضد مذهب مطرح میشه در مجموعه کارهایی که هالیوود در واقع قصد پرداختن و تولید به اونها رو داشته، آرماگدون از نمونه هایی است که شاید در دو دهه اوائل قرن بیستم شروع شد به عنوان سرسلسله این نوع فیلم ها و بعدها آثار فراوان دیگه تولید شد و اگر امروز ما یک سیاهی حتی صدگانه بتونیم از یک فیلم های این چنینی در واقع تهیه و تدارک ببینیم، سخن گزافی نگفتیم، برای اینکه انبوه تولید ها نشون میده که هر کدوم با قصد و غرض خاصی که همه اونا البته محوریت مضمونیشون با استیلا و برتری جویی نظام سلطه غرب هست، استکبار هست و مسئله برتری نژاد آمریکا و اصلا منجی بودنشون در شرایط دشوار.
فیلم نوستر آداموس 2012 در پی آن است که با تکیه بر گفته ها و نقاشی های منتسب به نوستر آداموس و تطبیق آن با حوادث علمی و پژوهش های زمین شناسی و سیاسی، این فکر را در مخاطب ایجاد می کند که اتفاقات کهکشانی در حال رخ دادن است و باعث گرم شدن سطح زمین، مختل شدن سیستم های مخابراتی و برق رسانی و آب شدن یخهای قطبی می شود. در اواخر فیلم هم با تکیه بر سنگ تراشی هایی که در کلیساهای عصر گوتیک و زمانهای دیگر وجود دارد به این مطلب اشاره می کند که سازندگان آنها که جوامع ماسونی یا فراماسون های کنونی بودند، با داشتن علوم مختلف فهمیدند که جهان در روزی به پایان می رسد و باز در فردای آن مسیح می آید و جهان را اداره می کند. در فیلم نوستر آداموس 2012 مسئله دیگری هم وجود دارد که آن به نمایش درآوردن چهره دشمنگونه از ایران است. در این فیلم قطعه فیلمی نشان داده می شود که رئیس جمهور ایران در حال صحبت در مورد رژیم صهیونیستی است و این مطلب بیانگر آن است که ایران دشمن غرب است. در فیلم قیامت 2012 باز هم شاهد نابودی زمین در سال 2012 هستیم، اما هدف اصلی فیلم چگونگی نابودی زمین نیست، بلکه توجه اصلی فیلم به آینده زمین و بشریت است. در این فیلم شاهد هستیم که افرادی از نقاط مختلف آمریکا به نحوی متوجه می شوند که باید به معبد مایا بروند، اما نمی دانند چرا، و سوی دیگر زنی باردار هم به معبد آورده می شود. این زن بر روی سکوی سنگی در داخل معبد که بر روی دیوارهای آن درباره پایان دنیا و آمدن مسیح نوشته شده است، فرزند خود را به دنیا می آورد. لحظه به دنیا آمدن فرزند او با زمان پایان دنیا تلاقی کرده و جالب آن که همه دنیا زیر و رو می شود و فقط این معبد سالم می ماند. هدفی که این فیلم دنبال می کند این است: افرادی برگزیده می شوند تا نسل آینده بشر را همچون مسافران کشتی حضرت نوح پس از نابودی دنیا ادامه دهند، و جالب این که این حامیان منجی آینده همگی غربی هستند، و جالبتر آن که این افراد خاص و مسیح جدیدشان به جای آن که در کلیسا جمع شوند در یک معبد باستانی متعلق به مایاها گرد آمدند. یعنی مسیحی که در آینده می آید از نظر آداب و رسوم و شریعت با مسیح قبلی متفاوت است.